بسم الله الرحمن الرحیم. از آغازین لحظه های طلوع خورشید پرفروغ اسلام و نزول قرآن کریم، پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ابلاغ رسالت خود در کنار دعوت به یکتاپرستی و دوری از شرک و کفر، موضوع آمدن رستاخیز و قطعی بودن جهان پس از مرگ را نیز برای مردم بیان می کرد. آن حضرت همراه با بیان توحید و نبوت، زنده شدن مردگان، حضور در عرصه قیامت و بازپس دادن حساب در پیشگاه پروردگار عالم و زندگی مجدد در آن جهان را برای مردم روشن می نمود. و آن کسانی را که قیامت را باور نمی داشتند، مورد نقد و ارشاد و هشدار قرار می داد. قرآن پس از باراندن دلیل‌های روشن و برهان‌های روشنگر بر مغزها و جان‌های مردم درباره آمدن رستاخیز و تردید ناپذیر بودن روز جزا و پاداش در قالب پرسشی اندیشاننده از انکارگران روز رستاخیز و بهشت و دوزخ می پرسد: پس چه چیز سبب می شود که بعد از این همه دلیل های روشن روز جزا و پاداش را دروغ بشماری؟ در اولین سوره و آیاتی که بر جان نورانی پیامبر اکرم نازل گردید، سخن از رستاخیز و پاداش و عذاب در جهان آخرت به میان آمده است. قرآن در این مورد می فرماید: ما هم به زودی ماموران دوزخ را صدا می زنیم تا او را به کیفر بیداد و انکارش به آتش افکنند. این آیه در جواب خیره‌سری و طغیانگری ابو جهل، یکی از سردمداران کفر و نفاق، فرود آمده است. در پاسخ کسی که در برابر اسلام و رسالت آزادی بخش پیامبر سخت کار شکنی و حق ستیزی می کرد و اسباب زحمت و مانع دعوت آن سفیر آزادی نور را فراهم می نمود. که قرآن بدین وسیله از شکست مفتزهانه و سرانجام رسوای آن علمدار کفر و شرک خبر می دهد. ترویج تفکر و باور عمیق معاد و آمدن روز سرنوشت‌ساز رستاخیز درست مانند نسخه طبیب است که هم بیمار را به اثرات شفا بخش دارو و درمان و بهبود و نجات امیدوار می کند و هم از عواقب خطرناک بیتوجهی به دستورات پزشک حاضر و عمل نکردن به نسخه و هم از درست مصرف ننمودن دارو هشدار می دهد. به باور ما این بیم و امید و این تشویق و هشدار و این انگیزش و کنترل انسان را در یک شاهراه تعادل و توازن و یک مسیر مستقیم قرار می دهد تا او حرکت خود را به سوی رشد و کمال انسانی و آسمانی ادامه داده و خود را به کمال مطلق یا اقیانوس بیکران سعادت و رحمت متصل سازد. آری، عقیده به معاد و زندگی پس از مرگ و سرای آخرت می تواند در ساختار فکری و اخلاقی و عملی هر انسان، به ویژه هر مسلمانی، اثری عمیق و سازنده بر جای نهد. وقتی قرآن شریف وعده می دهد که انسان روزی باید سر از خانه قبر بیرون آورده و نتایج اعمال خود را مشاهده کند، در حقیقت یک بیدار باش جدی و مسئولیت آفرین است. مگر قرآن در این مورد نمی فرماید: در آن روز مردم به صورت گروه‌های پراکنده از قبرها خارج می‌شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. و مگر در آیه دیگر نمی‌فرماید: یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنت و لهم سوء. آری، این آیات تکان دهنده و محتوای عجیب آنها در حقیقت هشداری است مهم و محکم برای انسان بیداردل و آینده نگر که به خود آید و در زندگی درست بیاندیشد و درست عمل کند. بنابراین اعتقاد به روز رستاخیز و باور عرصه محشر و ایمان به وجود بهشت و جهنم و امید به رحمت و آسایش و ترس از عذاب و آتش در تربیت انسان نقش سازنده‌ای دارد. امام علی علیه السلام در فرازی از سخنانش در این مورد می‌فرماید: در آستانه رستاخیز هر فردی جداگانه برانگیخته می‌شود و جزای کار خیش را به تنهایی می گیرد و با حساب دقیق سرنوشت هر کس از دیگری جدا و ممتاز می گردد و هر کس به نتیجه عملکرد خود می رسد. امام علی علیه السلام در بیان دیگری در این مورد هشدار می دهد که راستی آیا خیشاوندان انسان به هنگام جان سپردن او به حال وی سودی دارند؟ آیا شیون آنان برای او فایده‌ای دارد؟ آن هم در حالی که او همه را ترک کرده و در گورستان و در قبری تنگ و تاریک و به صورتی تک و تنها قرار می گیرد. سرور تقوی‌پیشگان امام علی علیه السلام در بیان دیگری درس حساب و کتاب و دقت در خرج و دخل و کنترل از ریخت و پاش به منظور دوری گزیدن از حق کشی و بیداد را می دهد و می فرماید بندگان خدا، پیش از آن که مورد وزن و سنجش قرار گیرید، پیشگام شوید و خود را بسنجید. و پیش از آن که شما را به پای حساب ببرند، خود به حساب خیش رسیدگی نمایید. تا زنده اید و راه تنفس گرفته نشده است و مرگ گلویتان را نفشرده، راحت و عمیق نفس بکشید و پیش از آن که با زور و فشار شما را فرمان بردار حق سازند، خودتان فرمان بردار خود باشید. و به رعایت مقررات و نظم و حساب بیاندیشید. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در بیانی بسیار زیبا و در جملاتی سرشار از حکمت و معرفت در ترسیم حال و روز کسانی که از راه حلال و حرام تنها در اندیشه جمع ثروت و انحصار قدرت و افسودن اندوخته‌های مادی و فناپذیر هستند و عمر را با تلاش و کوشش و حرص و آز در این راه به پایان می‌برند، آنگاه در آخرین لحظات زندگی دچار حسرت و افسوس جبران ناپذیر می شوند، چنین می فرماید. و او در آن شرایط دشوار در بستر مرگ انگشت ندامت به دندان گرفته و از وضعی که برایش به وجود آمده سخت نادم و هراسان است. چرا که مرگ گریبان او را گرفته و نسبت به آینده خود ناامید است. و آرزو می کند که کاش این ثروت هنگفتی که حسرت آن را می خورد و نسبت به آن حسادت می ورزید مال دیگری بود. آری، چون این کسی آثار مرگ به تدریج در بدنش نفوذ کرده و کارش به جایی می رسد که زبان و گوش او دیگر با او هماهنگ نیست. پس ای بندگان خدا، قبل از آنکه روح و جان انسان آهنگ رفتن کند و قبل از آنکه انسان انگشت حیرت و افسوس را بگزد و قبل از آنکه زنگ کوچ کاروان به صدا درآید و قبل از آنکه بارها را نبسته قافله به حرکت درآید و قبل از آنکه به ما بگویند تا کنون چه کرده اید، توشه های ارزشمند برگیریم و اعمال شایسته‌ای تهیه ببینیم. قرآن نشانگر آن است که هر کس در زندگی قدم به راستی و درستی برداشت، برای خوشنودی خدا زیست و صادقانه در خدمت بندگان خدا بود، در آن جهان زندگی پاک و سعادتمندانه‌ای برای خود فراهم کرده است. و اگر به عکس آن رفتار نمود، کیفری سخت خواهد داشت. قرآن کریم در این مورد می‌فرماید: هر کس کفر ورزد، کفر و بیدادش به زیان اوست، و هر کس کار شایسته‌ای انجام دهد، چون این شایسته کردارانی جایگاه پرشکوه برای خود آماده می سازند. آری، در روز رستاخیز، خدای دادگر مردم را از هم جدا می سازد. بیگمان، او کفر گرایان و ظالمان را دوست نمی دارد. آن کسی که محبوب و معشوق او، خالق و خدای اوست، عشق را به معنی واقعی کلمه که همان سرسپردن به خدای بی همتا و فانی شدن در اوست، در وجود خود با عملکرد شایسته ثبت کرده باشد و بندگان مؤمن خدا را هم به دلیل فرمان خدا دوست بدارد، چون این کسی به سعادت و بهشت ابدی نائل گردیده است. آری، اگر کارها بر اساس دین خدا و بر پایه خوشنودی خدا انجام گیرد، هر قدر هم کم و کوچک باشد مورد قبول است. سرور آزادگان امام علی علیه السلام در این مورد می‌فرماید: کسی که زکات مال خود را با خوشنودی خاطر و دلی پاک و خالص بدهد، به هر دانه آن خداوند قصری در بهشت به او عطا خواهد فرمود. پس معیار در بندگی، اخلاص و سالم بودن عمل از هر چه که غیر خداست می باشد. موضوع معاد بحث دامنه‌دار و پرنکته است و در قرآن و روایات مطالب گسترده‌ای در مورد آن طرح شده است. در بسیاری از سوره های قرآن و نیز در بسیاری از سخنان اهل بیت در ابعاد مختلف و در مورد آن سخن گفته شده و دانشمندان و اهل قلم و تحقیق هر کدام در این موضوع مقاله ها و کتاب ها نوشتند. معاد یک بحث سازنده به ویژه ایمان برانگیز است. اعتقاد و ایمان به معاد انسان را در اصلاح نفس و خودسازی کمک می کند. اعتقاد به معاد زندگی را هدفدار و انسان را صاحب انگیزه می نماید. اعتقاد به معاد روح امید را در انسان تقویت کرده و در سایه امید به پاداش و ترس از عذاب کمال بشری در وجود صاحبش شکل می گیرد و انسان ایدئال و واقع‌گرا پرورش می یابد. در سایه اعتقاد به معاد، عدالت اجتماعی حاکم گردیده و معنی پیدا می کند. در سایه اعتقاد به معاد، مرزها پابرجا و حقوق و حرمتها حفظ می شود. دیگر کسی به کسی تجاوز نمی کند و زورگویی و قلدری جایش را به گذشت و مهربانی و لطف به یکدیگر می دهد. زیر چتر ایمان و عقیده به معاد، زندگی شیرین و انسان از بنبست فکری و روحی نجات پیدا می کند. روح شناسان تشبیه زیبایی کردند که گفتند روح همانند دور گرانبها در صندوق جسم قرار گرفته، یا گفتند جسم انسان مانند جامه است که روح آن را بر خود پیچیده است و هر وقت کهنه شود آن را از تن بیرون می کند. یا گفتند روح همانند پرده زیبایی است در قفس تن. بدن مادی که از استخوان و گوش تشکیل شده است. پس اصل روح است که اگر نباشد، این بدن یک مشت استخوان و گوشت چیز دیگری نیست. فلاسفه بزرگ از زمانهای پیشین این حقیقت را درک کردند. چهره های نامداری مانند پاسکال که در سالهای 1623 تا سال 1664 میلادی زندگی میکرد و دکارت که در سالهای 1596 تا 1650 میلادی میزیست، از کسانی بودند که میگفتند میان روح و جسم تفاوت بسیاری است، زیرا هیچ کدام از صفات مادی به نفس و روح منسوب نمیشود، همچنان که هیچ کدام از خصایص جسم و تن به روح انسان شبیه نیست. و به خاطر همین پیچیدگی وجود انسان است که پاسکال میگوید ای خرد ناتوان، در برابر عظمت آفریننده فروتنی کن. اعتقاد به معاد در حقیقت یعنی اعتقاد به زندگی جاویدان که همان حس خلود و جاودانگی است. حس خلود یعنی آدمی احساس کند که وجودش فناناپذیر است و در نتیجه این احساس به زندگی خیش مطمئن و به رحمت و عنایت خدا امیدوار و با نوامیس هستی آشنا می شود. به حکم فطرت سالم، هر انسان عادل و نیکوکاری حق دارد از خدای خیش پاداش عادلانه و حکیمانه انتظار داشته باشد. اما وقتی مرگ را به وسیله متلاشی شدن و از بین رفتن انسانها بداند، دیگر نمیتواند به این پاداشهای عادلانه معتقد باشد. وقتی انسان با مردن از بین برود، دیگر پاداش در بین نخواهد بود. نتیجه این میشود که زندگی در این عالم پوچ و بی هدف باشد. پس با دقت عقلی و استدلال فلسفی وجود بقایای روح مستقل ضرورت دارد. مرحوم استاد فرید وشدی در دایرة المعارف خود می نویسد در اخلاق و سیرت دو شخص دقت کنید. یکی منکر جاودانگی روح است و و تصور می کند وقتی که مرد جسدش به تحلیل می رود و محو می گردد و از علم و فکر هر چه داشته باطل می شود و دیگری کسی است که به جاودانگی روح معتقد است و اعتقاد دارد که پدیده مرگ منتقل شدن از سرای عمل به سرای پاداش و کیفر است. برای این شخص درهای جمال و معنویت باز می شود که عروج به سوی آن جمال و کمال دایمی است. چون این شخصی بی تردید برای هر کدام از اعمال و رفتار خود در زندگی تعمق و دقت می کند. سعی می کند روح خود را به زیور صفات و فضایل علمی و اخلاقی آراسته سازد. ولی اگر به احوال فرد منکر جاودانگی روح نگاه کنید، می‌بینید برای این شخص عاملی وجود ندارد که او را از هوا و هوس باز دارد و یا جلوی گمراهی و طغیان و بیداد او را بگیرد و یا اینکه وی را از کارهای باطل و ظالمانه باز دارد و یا از عاقبت کارهای زشت و شوم بترساند. و باز عظمت انسان به خاطر این است که با اراده و اختیار خود جایگاه شایسته عقلی، عاطفی و اخلاقی خود را یافته و خود را شکوفا می کند و با کسب نیکی ها که خدا برایش مقرر داشته می تواند به مقام های والاتر دست پیدا کند. آن هوش و الهام غریزی که در انسان هست در بقیه موجودات مانند زنبور عسل هم هست. لکن فرق انسان با بقیه موجودات به این است که شعور و عقل و اخلاق و کمال در او در حال تحول و پیمودن درجات بالاتر است و این مهم است. و خاصیت حیات و زندگی این است که همیشه در حال رشد و تحول به مراحل بالاتر و کاملتر باشد. وگرنه اگر در حیات خود ایست و توقف داشته باشد، فناست. به همین جهت روح هم دائم در حال رفتن به سوی کمال بالاتر است. تا جایی که به بیان شعر و شاعر، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیه. پس حیات و کمال و زندگی ابدی مال روح است و نکته مهم و جالب این است که هر قدر زندگی تحول و کمال پیدا می کند، شعور و عقل و ادراک هم رو به کمال می رود. شیخ الرئیس بوعلی سینا درباره استقلال روح چنین میگوید: نفس انسانی به ویژه دارای جوهریت و استقلال در وجود خود میباشد و از لحاظ ماهوی و جوهری متفاوت از بدن است. به اعتقاد این حکیم بزرگ، کمالات دو دستند: اصلی و عارضی، یا کمال اول و کمال دوم. کمال اول آن است که برای کار خود به غیر از خیش نیازمند دیگری نباشد و کمالات دیگر را بتوان به آن منسوب کرد، مانند ذات شمشیر که اگر از آن گرفته شود دیگر شمشیر نیست. کمال دوم آن است که تابع و عارض کمال اول باشد، مانند برندگی شمشیر که تابع خود شمشیر است. محمد ابن احمد طوسی معروف به غزالی درباره نفس و روح چنین میگوید: نفس انسان عبارت است از کمال نخستین جسم طبیعی عالی، از آن جهت که امور کلی را درک می کند و همچنین با اختیار و عقل و استنباط رأی دستن در کار اعمال می گردد. غزالی برای اثبات وجود روح و نفس مانند ابن سینا از برهان استمرار استفاده کرده است. یعنی جسم یا تن همواره در معرض تحول دگرگونی و زیاده و نقصان است. ولی چون نفس و روح بسیط می باشد و از اجزا ترکیب نشده، بنابراین هیچ گونه تغییر و دگرگونی در آن راه ندارد و پیوسته به حال خود باقی است. به نظر می رسد این حقیقت یعنی زندگی پس از مرگ. از قرآن نیز دریافت می گردد که می فرماید: ای پیامبر، هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند. نه، بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان رزق و روزی داده می شوند. و نیز می فرماید:
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
به آن کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید، بلکه آنان زنده اند ولی شما نمی فهمید.
آن سوی مرزها، نگاهی بر جهان پس از مرگ.